اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. امروز شنبه 6 اپریل سال 2019 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت. حکومت به رهبری دونالد ترامپ تصمیم دارد در سال 2020 میلادی رقم دیپلمات های خود را در افغانستان به نصف کاهش دهد. این تصمیم گیری در زمانی صورت می گیرد که واشنگتن مصروف مذاکرات صلح با گروه طالبان بوده و چگونگی خروج نظامیان آمریکایی را از افغانستان بررسی می کند. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که به خاطر دلایل امنیتی آن وزارت به گونه علنی در مورد رقم کارمندان سفارتخانه ها و یا قنسولگری های آمریکا صحبت نمی کند، اما در پاسخ به ایمیل با روزنامه آمریکایی پالیسی خارجی نگاشته است که رئیس جمهور ایالات متحده واضح ساخته است که ختم جنگ در افغانستان از راه برقراری صلح پایدار و تمرکز روی مبارزه با دهشت افغانی در اولویت کاریش قرار دارد. پیش از این نیز در مورد کاهش رقم دیپلمات‌ها در سفارت آمریکا در کابل گزارش نشر شده بود، اما در مورد رقم مشخص آن به رسانه‌ها جزئیات ارائه نشده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان به خاطر ملاقات با مقام‌های پاکستانی روز جمعه وارد اسلام آباد شده است. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده و به وی در مورد نتایج مذاکرات آمریکا و گروه طالبان در دوحه معلومات داده است. در این اعلامیه همچنان آمده است که وزیر خارجه پاکستان ضمن قدردانی از تلاش‌های زلمه خلیلزاد برای آوردن صلح در افغانستان بر تعهد پاکستان بر روند صلح افغانستان نیز تاکید ورزیده است. زلمه خلیلزاد 3 روز پیش در یک گفتگوی ویدیویی با برخی از جوانان ولایت‌های پروان، جوزجان و بامیان از پاکستان خواست که رویکردش را در قبال افغانستان تغییر بدهد. با گفته آقای خلیلزاد، اگر پاکستان رویکردش را نسبت به افغانستان تغییر ندهد، رابط ایالات متحده آمریکا با پاکستان بهبود نخواهد یافت. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته است که اظهارات او در مورد تشکیل حکومت موقت در افغانستان صرفاً یک مشوره برادرانه است و نباید مداخله در مورد افغانستان تعبیر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای خان این اظهارات را روز جمعه در جریان یک سخنرانی در ایالت خبر پشتونخوا ابراز کرده است. آقای خان گفته است که اگر مقامات افغان می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری به بخشی از روند صلح تبدیل شود، نیاز خواهد بود یک حکومت موقت تشکیل بدهند. صدر اعظم پاکستان ظرف ماه‌های اخیر بارها از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حرف زده است، اظهاراتی که واکنش تند حکومت افغانستان را به دنبال داشته است. سارنوال محکمه بین‌المللی جرایم روز جمعه گفته است که ویزای وی برای ایالات متحده لغو شده است. دفتر فاتو بن سودا با نشر اعلامیه تاکید کرده است که تحت معاهده این محکمه قانون خانم بن سودا دارای مجوز مستقل و بی‌طرفانه می باشد و لغو ویزای آمریکا رفتن او را به ایالات متحده برای ملاقات و شرکت در گزارش دهی در شورای امنیت ملل متحد متاثر نمی سازد. نیویورک تایمز نگاشته است که واشنگتن ویزای این سارنوال محکمه جرایم را به خاطر تلاش‌هایش برای تحقیقات روی ادعاهای جرایم جنگی در افغانستان به شمول آن جرایمی که ممکن سربازان آمریکایی انجام داده باشند لغو کرده است. انتظار می رود خانم بن سودا در ماه می روی تحقیقات وی در مورد لیبیا در شورای امنیت ملل متحد گزارش دهد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که قطع حمایت آمریکا از ائتلاف عربستان یمن را به جمهوری اسلامی ایران هدیه می دهد. وزیر خارجه آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی روز جمعه گفت که از همان ابتدا موضع واشنگتن همین بوده است که نمی خواهد وضعیت به نفع ایران تغییر کند. سازمان ملل متحد وضعیت یمن را بدترین فاجعه انسانی جهان عنوان کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه 16 عمل در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت که واشنگتن هیچ وقت به عربستان سعودی اجازه ساخت سلاح اتمی نمی‌دهد. مایک پامپیو تاکید کرد که ایالات متحده به هیچ جای جهان اجازه نمی‌دهد چنین چیزی روی دهد. آقای پامپیو بدون اینکه جزئیات ارائه کند گفت که 2 سال است از نزدیک با پادشاهی عربستان کار می‌کنند، ولی ای کاش دولت قبلی آمریکا خطر ناشی از جمهوری اسلامی را جدی می‌گرفت. و خبر آخرم این که محمد نبی ساحل و راشد خان دو بازیکن مطرح دنیای کرکت با برکناری محمد اصغر افغان از سمت کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان مخالفتشان را ابراز داشته. در صفحه تویتر خود نگاشتند که قبل از جام جهانی کرکت 2019 تبدیلی کپتان تاثیر ناگواری بر روحیه و عملکرد بازیکنان تیم خواهد داشت. پایان اخبار.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را همکارم تقدیم شما کرد و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام های محلی ولایت بادغیس میگویند که نیروهای کمکی و تازه نفس افغان به ولسوالی بالامرغا به این ولایت رسیدند. آنها میگویند که روز جمعه 40 نفر از سربازان قطع خاص پلیس کندهار و 60 تن از سربازان قطع کماندوی هلمند به این ولایت آمده و به سوی ولسوالی بالامرغا حرکت کردند. خلیل نوروزی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه میکند.
بعد از دو روز محاصره نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس، سرانجام نیروهای تازه نفس برای مقابله با گروه طالبان به این ولسوالی رسیدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس میگوید روز جمعه 40 نفر از سربازان قطعه خاص پلیس کندهار و 60 تن از سربازان قطعه کماندوی هلمند به این ولایت آمده و به سوی ولسوالی بالامرغا حرکت کردند. آقای ملکزی همچنان از رسیدن تیاره‌های جنگی قوای افغان به ولایت بادغیس برای اشتراک در عملیات ولسوالی بالامرغاب سخن می‌زند.
امروز از صبح که همونطور قطعات ما میرن، قطعات زمینی همونجا جا بجا کردیم رسانده بشه. تعالیم اکمالات بود و عملیات رو شروع میکنیم. حوال زمینی و مناطقی که از دست دوبه امورا پس ما میگیریم بیدنم در کنترول ماست.
عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس نیز میگوید در جریان درگیری دو روز گذشته در ولسوالی بالامرغا به این ولایت تا به حال بیش از 30 سرباز امنیتی افغان کشته و نزدیک به 20 سرباز دیگر زخمی و لادرک میباشند. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید گروه طالبان با پیشروی در بازار ولسوالی بالامرغا توانستند ساختمان ولسوالی بالامرغا را به کنترل خود در آورده و شماری از سربازان افغان را اسیر کنند.
تمام سایه ولسوالی بالامرغا و به شمول تعمیر ولسوالی طالبان بگیرده. فقط یک مرکز فرماندهی پلیس و ارتش مانده بود که به لحظات آخر هم یک دار از دیدار امنیتی اینا به طالبان تسلیم شدن و دیوار قماندنی بیخی فروک بشید و بسیار اکتراسی میگیر وجود ما. فعلا جنگ آرام شده منتا اونا حضور دارن من این تعمیرهای ولسوالی و داخل بازار و قریه و چاردوبر ارتباط بین پلیس و اردو قطعه. اما آماری که ما داریم میگه 50 نفر تأثیر شهید زخمی دیگه اینا هم که امروز رفته و تعداد نامشخص نیست.
جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس میگوید در جریان درگیری‌های دو روز گذشته در ولسوالی بالامرغا نزدیک به 100 طالب مسلح کشته و ده‌ها تن دیگرشان زخمی شدند و قوای افغان موفق به بازپسگیری شماری از پست‌های امنیتی خود شده است.
نیروهای کثیف و تجهیزات ارسال شده در حال حاضر نیروهای امنیتی ما در بالامرغا در حال پیشروی هستند. بعضی از پاسگاه‌های از دست خود نیز تصرف کردن ولی بعض هم در بعضی از نقاط جنگ جریان داره. برای ما تخلص شمار دقیقی از تلفات و خلیفین مسئله دولت نیامده ولی تلفات سنگین برایشان وارد شده بالخصوص در ضربات هوایی.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صفحه توییتر خود نوشته که در درگیری‌های تازه 5 عسکر افغان را کشته، 4 تن دیگر را زخمی نموده و 32 عسکر افغان همراه با سلاح و مهماتشان به آنان تسلیم شدند. درگیری‌ها بین قوای افغان و گروه طالبان در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس در حالی جریان دارد که روز جمعه حملات مشابه بر ولسوالی آبکمری این ولایت نیز از سوی گروه طالبان شروع شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در ادامه سفرهایش صبح روز جمعه به پاکستان رسیده است. در مورد فضای موجود و چند جانبه بودن مذاکرات صلح با طالبان، اسای واشنگتن و کابل سحر عظیمی مصاحبه داشته با دکتر نیلوفر سخی، کارشناس حل منازعات بین الملل که این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
موضوع سلخ موضوع خیلی پیچیده هم هست، باید هم خیلی طور یک امر طبیعیه که مردم اذهان مردم باید مخشوش باشه به این مرحله، سوالات به اذهان مردم به طور عموم باید ایجاد باشه و ایجاد شوه از روند پروسه. این چیز خیلی عادیه، نرماله که ما با کشورهای مختلف جهان مثل ساوت سودان و سودان جنوبی و آیلند شمالی، کشورهای متفاوت ما این مسائل دیدیم. اول خود میخوام بگم این بسیار امر طبیعیه، باید وجود داشته باشه، غیر از اون که میکنیم کاری صورت نمیگیره. تمام بحث هایی که در پروسه های صلح صورت میگیره، خصوصا میان پارتی های متفاوت، خصوصا باید تمام نتایج بحث ها و مذاکره ها باید بیرون داده نشه، نه به دسترس مطبوعات قرار بگیره تا یک مدت و نه هم به دسترس یا به مردم معلومات داده شه، به خاطر که این پروسه های مذاکره مطابق به همون روند علمی اگه صحبت کنیم پروسه های دوامگیر است، تالخور است و نمیشه که بعد از هر جلسه هر چی نتایج بود به مردم گفته شه، به خاطر که باز او از این که موضوع رو حل کنه پیشیدگی های دیگه را در پروسه به وجود میاره. به این خاطر باید که این پروسه تا به مرحله، نمیگم تا به آخر، باید به یک مرحله نتایج به دسترس مطبوعات به مردم گفته شه، ارائه شه، اما تا به یک مرحله، تا به یک نتیجه قطعی نرسن این روند باید کمی امیتو چی میگن محرمانه نگاه داشته شه. ای به خوبی پروسه هست، نه به بدی و به ای که ما بگیم نتیجه صورت نگرفته و شاید مردم اینا دون نگذارن از پروسه. فعلا به افغانستان معلوم میشه یک دو پروسه صلح در افغانستان دو جانبه شده، یکی که پروسه که دولت آمریکا با طالبان مستقیم پیش میبره، یکی او و یکی که دولت افغانستان به اونجا یک پروسه رو برای انداختنه که با مردم و با میدیا و با چهار طرفان خود برای انداخته. ای به نقص پروسه هست. ای فکر میکنم خامی خود پروسه که ما از 2011 تا حال شاهدش بودیم اینمی است که دمو یاد 2011 وقت پروسه مذاکره شروع شده بود اینمی تو بود و ختم هم شد بدون هیچ چیز، تقریبا پروسی هم صورت نگرفت، اما همین گپ ها سر گپ ها بود نه، به خاطر اینکه دخیل نبودن از سکتورهای مختلف نماینده ها و اونمو ما چیزی که ترس ما هست که اونمو مشکل و چالش باید از بین بره.
بله.
اگر او از بین نره او وقت است که همه گی افغان ها باید سر صداشون بالاتر شود، باید این پروسه یعنی نواقص از پروسه رو جدی تر مطرح کنن و باید راه حل. غیر از او این باز میشه یک پروسه دوامداری که شاید نتیجهش هم به یک نتیجه یک قرارداد خیلی سطحی که بعد از او هیچ چالش نداشته باشه تطبیق نشده به جامعه بعد از این خود پروسه و به خاطر که او را مانع همچون یک روندی شویم، خصوصا مردم در افغانستان که اصلا باید همین سر خود موضوع شراک همیچه میگن در پروسه بودن خود نماینده های مردم، نماینده های جامعه مدنی، نماینده های احزاب سیاسی، جوانان، زنان باید سر ازی بسیار پاپشاری کنن که نماینده های از یاد در پروسه اشتراک کنن باشن و از اول تا آخر، نکرد مثل جلساتی که میگن به نام کلوز میتینگ و اوپن میتینگ میگن نه؟
بله.
جلسات بسته که تنها دو وجود داره، بازی مردم دعوت میکنن، خب ما شاید از این بودیم به قولن
بله.
سکتورهای مختلف دعوت میکنن اما باز به جلسات اصلی که سر موضوع اصلی صحبت میشه به نام کلوز میتینگ گفته بله. بازی مردم نمیگذارن داخل بیاید.
بله.
او تو چیزا باید صورت نگیره. ما شاهد همه این چیزا و دمی 17 سال 18 سال قبل بودیم و باید اون از او چیزا مانع همچون چیزا شویم. و طور دیگه از چیز از موضوعی که چرا صحبت ها بیرون نمی آیه و چرا فرض کنین دغدغه های وجود کرده یا مردم سر صدا بالا شده سر تای جوینا ما تکم می کنیم میرم اندو دیست مردم باید صبر داشته باشن و هنوز سوال به جای نرسیده، هنوز نتیجه به دست نیامده که مردم سرسودارشان بالا باشه ما بگیم مردم راست میگن و خودشان تشویششان فعلا بجاسته. فعلا او تشویش نکنن، تشویش ای کنن که و تشویش همه نهادهای باشه که چی رقم به چی امی روند اینا خود امی داخل از پروسه کنن و از پروسه خودشان واقف باشن که چی قسم پیش میاد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
یک نهاد معتبر کانادایی برای 10 کشور جهان به شمول افغانستان بورسیه تحصیلی به دوره ماستری همراه با هزینه تحصیلی در رشته های مختلف در نظر گرفته است. محمد داود قیومی، پژوهشگر روابط بین الملل در پانتون سنت پاول شهر اتاوا کانادا، در مورد جزئیات بیشتر ارائه می دارد.
که به چی اندازه در بحث کمیت چیزی بیان نشده، اما چند چیزی که مهم از در این صحبتهایی که ما داشتیم ایست که بحث اصلی محور این نهاد مسئله رهبری جامعه مدنی است. یک شاخصه بسیار اصلی است که باید توجه داشته باشیم. در چارچوب رهبری جامعه مدنی چیزی که خواست این نهاد است و این نهاد تلاش میکنه که کمک بکنه به 10 کشور به شمول افغانستان، بحث تغییرات اجتماعی است. در بحث تغییرات اجتماعی، مسئله فرهنگی، بحث جامعه مدنی، اینا همگی شامل است و یکی از شرایطی که در اینجا بیان شده ذکر شده است که کسایی که پیشینه کار در جامعه مدنی دارند، کسایی که باور دارند به تغییرات اجتماعی، بخوان که تغییرات اجتماعی در جامعه شکل بگیره، روند جدید شکل بگیره. یکی از دلایلی که افغانستان هم شامل برنامه شده، در جلساتی که در گذشته چند بار ما داشتیم، در سخنرانی‌هایی که من دمی دانشگاه در می پانتون داشتم، در مقاله‌هایی را که من نشر کردم، یک نکته‌ای را که ما تاکید کردیم در چارچوب دیپلماسی عمومی که خیلی تاثیر مثبت داشت، البته در ارتباط به افغانستانی که در سالهای اخیر تغییراتی فوق‌العاده شکل گرفته و نیروهای جوان در بخش‌های مختلف حضور دارند، خانم ها بسیار نقش دارند، جامعه مدنی بسیار نقش داره، اگر قرار است که افغانستان کمک شود، افغانستان بازگشت به عصر طالبانی نکنه، باید کشورهایی که در افغانستان حضور داشتند، از جمله کشورهایی که ماموریت نظامی داشت، یکیش کانادا بود. کانادا متعهد است که در روند مخصوصاً تغییرات اجتماعی و پیشرفت جامعه مدنی کمک بکنه. یک بحث همین است، یک شاخص همین است که کسایی که به تغییرات اجتماعی باور داشته باشند و پیشینه کار به جامعه مدنی. بخش های دیگرش که شرایطی که تذکر پیدا کرده ذکر شده، مسئله ظرفیت فردی. ظرفیت فردی کسی که توانمندی تحصیل به 3 زبان داشته باشد، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی و زبان جرمنی آلمانی. این 3 زبان هم خیلی مهم است. و شرایط دیگرش هم مخصوصا تجربه است، تجربه سابقه است.
خوب آقای قیومی، آیا این برنامه نهایی شده؟ آیا اتو صفحه خاص یا وبسایت خاص یا یک مرجع خاصی است که شما از طریق برنامه امروز بگوین؟
بله، یک نهاد مشخصی است که در این نهاد مشخص البته من امروی همکارا و امروی دوستا مخصوصا معرفی کردم، نهاد تحت نام رهبری جامعه مدنی است که یک وبسایت دارن، تمام شرایط در وبسایت تشریح شده.
میتونید که آدرس وبسایت بگوین آقای قیومی؟
آدرس وبسایت بله، در آدرس وبسایت مخصوصا اگر شما یاد باش بگیرین وبسایت CSLA اینمی بله میشه تقریبا مخصوصا امی وبسایت است که در سیول سوسایتی لیدرشیپ
بله.
اینمی آدرس اینا در وبسایت شان تمام شرایط پذیرشی این بورسیه را تشریح کردن. علاقمندایی که صدای مرا میشنوند، امیدوار هستم با آدرس CSLA مراجعه بکنن و راجع به این بورسیه یک مقدار ریسرچ بکنن، تحقیق بکنن، تمام شرایط تعلیم میکنن. و چیزی که مهم است، قبلا شما هم بخش سوالتان بود، هنوز مشخص نیست که چقدر نفر از افغانستان میپذیرن و قبول میکنن. خب یعنی ما فکر میکنم اینجا ما میتونیم که لیمیت هم مشخص نکنیم، همه اگه کسایی که شرایط دارن باید درخواست بدن. خب بعد از اینکه محصولین درخواست میتن، بعد از اینکه مهارت های زبان بررسی میشه، کمیته های بعدی تصمیم میگیرن و ما امیدوار هستم که شاید بخش بیشتری پذیرش شد، چانس بیشتر شد جوان ها و محصولین افغانستان داشته باشن که در این سال های اخیر تا جایی که من در جریان هستم خط سواد و دارش محصولین افغانستان در خط به انگلیسی بیشتر شده نسبت به کشورهای دیگر که به این شاملی لیست هست، بلاروس شاملی لیست هست، تاجیکستان هست، آذربایجان هست، بعضی کشورهای دیگر. فکر کنم که از درست بیشتری پذیرش افغانستان دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درخواست تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که روز جمعه توسط تریسا می صدر اعظم بریتانیا مطرح شد، مخالفت برخی اعضای آن اتحادیه را برانگیخته است. این در حالی است که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا گفته است که اگر سیاستمداران بریتانیایی اختلافشان را در مورد خروج بریتانیا از این اتحادیه کنار بگذارند، این ضرب الاجل می تواند تمدید شود. برگردان گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی مشنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا روز جمعه با ارسال نامه به دونالد تاسک رئیس شورای اروپا از وی خواست تا ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تا 30 جون به تعویق بیندازد. این دومین بار است که بریتانیا خواستار تمدید این ضرب الاجل شده است. قرار بود بریتانیا در 29 مارچ امسال رسما از اتحادیه اروپا خارج شود، اما اختلافات میان حکومت و پارلمان این کشور روی توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مانع این کار شد و اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا این ضرب الاجل را تا 12 اپریل تمدید کرد. یک مقام اتحادیه اروپا روز جمعه گفت که دونالد تاسک رئیس شورای اروپا می خواهد که این ضرب الاجل را برای بار دوم حتی تا یک سال دیگر تمدید کند، اما به شرط این که سیاستمداران بریتانیایی اختلافاتشان را کنار گذاشته و روی طرح خروج این کشور از اتحادیه اروپا به یک توافق برسند. اما مارگریت شیناس، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز جمعه به خبرنگاران در بروکسل گفت که تاکنون در مورد تمدید این ضرب الاجل تصمیم گرفتن نشده است.
او
گفت من نمیخواهم از این بیش چیزی بگویم، نمیخواهم پیش داوری کنم و یا در مورد گزارش ها، اظهار نظرها، دیدگاه ها، نظریات، منابع و مقام ها پیش بینی و یا تفسیر کنم. تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید توسط رهبران تمام کشورهای عضو این اتحادیه منظور شود. فرانسه گفته که تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت، مگر اینکه لندن با ارائه یک طرح روشن این تمدید را توجیه کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، گفت که اتحادیه اروپا نمیتواند در گروگان بنبست سیاسی در داخل بریتانیا باشد. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، نیز گفته که هیچ دلیل برای تمدید بیشتر این ضرب الاجل وجود ندارد. اختلافات عمیق بین حکومت بریتانیا به رهبری تریسا می و پارلمان این کشور در مورد توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سبب شد تا پارلمان بریتانیا این توافقنامه را 3 بار رد کند. اگر اتحادیه اروپا تمدید ضرب الاجل خروج بریتانیا از این اتحادیه را رد کند، بریتانیا باید تا 12 اپریل یعنی روز جمعه پیشرو از این اتحادیه رسما خارج شود. خروج ناگهانی بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند منجر به تضعیف اقتصاد این کشور و ایجاد اخلال در انتقال مواد غذایی و طبی شود، چون با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تلاشی در مرزهای بریتانیا و وضع تعرفه های گمرکی بر کالاها آغاز می شود.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
و و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که قضایای تجاوزات جنسی در برخی از کشورهای آفریقایی رو به افزایش است، یکی از رهبران یک کشور آفریقایی قرار است نقطه پایان به سوی رفتارها و تجاوزهای جنسی بگذارد. او قول داده است که از تکرار این جنایت جلوگیری کند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
با عملی ساختن فوری مجازات تجاوز جنسی به افراد زیر سن قانونی حبس ابد.
رئیس جمهور سیرال آون میگوید تعداد اینها رو به افزایش است.
در هر ماه صدها مورد تجاوز جنسی و حملات جنسی در این کشور گزارش داده می شود. این جنایات نفرت انگیز خشونت جنسی علیه زنان، کودکان و حتی نوزادان ما صورت می گیرد.
طبق ارقام پلیس، موارد گزارش شده از خشونت جنسی و جرایم خشونت بر اساس جنسیت در سیرلاون در ظرف 2 سال تقریبا 2 برابر شده و در سال گذشته به بیش از 8500 نفر رسیده است و 1/3 از این قضایای خشونت علیه افراد خردسال است. اما اسناد قابل اطمینان در مورد موارد تجاوز جنسی در قاره آفریقا از مواردی کمیاب است. طبق برآوردهای سال گذشته که توسط اداره احصائیه ملی آفریقای جنوبی منتشر شد، تقریبا 140 نفر از هر 100 هزار زن در این کشور در سالهای 2016 و 2017 مورد تجاوز قرار گرفتند. یک فرد 35 ساله که چندی پیش در راه کار خود بود و تنها مسافر در یک تاکسی بود، توسط راننده تاکسی مورد تجاوز قرار گرفت. وی نام خود را به نام مستعار معرفی می کند و می گوید:
اغلب برنامه های رادیو و تلویزیون ما را تشویق می کنند تا از تجاوز جنسی که برای ما رخ داده گزارش دهیم. اما وقتی ما این کار را می کنیم، آنها ما را به خاطر تجاوز مقصر می دانند.
در سومالیا فاطمه و دوستش برای جمع‌آوری هیزم در اطراف یک کمپ بیجا شدگان داخلی در پونتلند مورد تجاوز 3 مرد قرار گرفتند.
من زمانی که آن اتفاق افتاد 4 ماه باردار بودم و چند روز بعد از آن سقط جنین کردم.
کلودن میگوید که در کیو در شمال جمهوری دموکراتیک کانگو 2 بار مورد تجاوز قرار گرفت.
هنگامی که مهاجمان به خانه من وارد شدند، به من در مقابل پدر و فرزندانم تجاوز کردند. بار دوم آنها مرا در مقابل طفلم مورد تجاوز قرار دادند.
این فقط صدای چند تن از قربانیان تجاوز جنسی است. مارگارت بل از نهاد دکتران بدون مرز میگوید شماره زیادی در این مورد صحبت نمی کنند.
بیشتر اوقات فرد خود را به خاطر آن عمل خشونت‌آمیز مقصر می‌داند. گاهی اوقات احساس می‌کنند در موقع اشتباه در مکان اشتباه موقعیت داشتند، مخصوصاً اگر در یک خانواده باشند. و گاهی اوقات قربانیان به ویژه در صورت تجاوز جنسی باردار می‌شوند.
تجاوز نیز یک سلاح جنگی است. دکتر دنیس مکوه در سال جاری جایزه صلح نوبل را برای همکاریش با قربانیان تجاوز گروهی در طول درگیری‌های جمهوری دموکراتیک کانگو به دست آورد. نیکس اکت میل:
ما شاهد کاهش تعداد قربانیان خشونت جنسی در سال 2011 بودیم. متاسفانه این تعداد با شروع جنگ دوباره افزایش یافته است.
شفاخانه شهر بوکو که این دکتر در آن کار می کند، همه ساله بیش از 350 قربانی تجاوز جنسی را درمان می کند. اغلب این قربانیان به جراحی ترمیمی نیز نیاز دارند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شما دنبال کنید.
آمریکا غږ